رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه خبری امروز دوشنبه 22 سپتامبر را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
تعیین روز تألیف رئیس جمهور جدید افغانستان، ملاقات وزرای خارجه امریکا و ایران در نیویورک و نجات مهاجرین از آبهای ساحلی لیبیا.
گزارش را در مورد مراسم تحلیف رئیس جمهور افغانستان و اختلاف نظرها در مورد را خواهید شنید. یک مقام امریکایی میگوید که سایر کشورها آماده هستند تا در مبارزه علیه گروه تندرو دولت اسلامی بپیوندند. فرار هزاران کردی به سوریه را در این گزارش خواهید شنید. خبرهای ورزشی و اوضاع جوی نیز تقدیم شما میشود. امید که تا آخر برنامه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با ژیلا سمی تقدیم میکنم.
با عرض سلام. خاتمه یافتن بحران انتخاباتی در افغانستان و اعلام ایجاد حکومت وحدت ملی و اعلام برنده شدن اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهور جدید افغانستان عکس العمل های جهانی را در قبال داشت. این گزارش را از محمد احمدی میشنویم.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در تماس تلفنی با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله تشکیل حکومت وحدت ملی و حفاظت از اولین انتقال دموکراتیک و صلح‌آمیز رهبری در تاریخ افغانستان را تبریک گفت. آقای اوباما از آقایان احمدزی و عبدالله به خاطر رهبریشان در پیشبرد منافع ملی افغانستان اظهار سپاس کرده، آمادگی ایالات متحده را برای شراکت با افغانستان و ادامه حمایت از حکومت جدید آن کشور تصریح کرد. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه‌ای با اظهار حمایت از مساعی موجودیت یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و متحد از امضای توافق سیاسی بین اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله استقبال کرده، آن را یک انکشاف مثبت خوانده است. پاکستان میگوید این نتیجه در اثر رهبری خردمندانه دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان امکان پذیر شد. جمهوری اسلامی ایران توافق اخیر را نشانه بلوغ سیاسی نخبگان و مردم افغانستان خوانده و آن را نشانه ظرفیت و توانمندی فراوان جامعه افغانستان برای برون رفت از مشکلات داخلی خوانده است. سازمان ملل متحد از تکمیل روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرده و تمنیات نیک خود را به اشرف غنی احمدزی من حیث رئیس جمهور منتخب افغانستان اظهار کرده است. یونما یا هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان گفت که امضای توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی از سوی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گامی در راستای حرکت این کشور به دوره‌ای از ثبات سیاسی است. سرمنشی ناتو نیز از امضای این موافقتنامه استقبال کرده، میگوید که با وجود تمام چالش‌ها دو نامزد به تعهدات خود پابند باقی ماندند.
پس از امضای موافقتنامه برای ایجاد دولت وحدت ملی میان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله، اعلان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری و اعلام اشرف غنی احمدزی به صفت رئیس جمهور افغانستان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، آمادگی ها برای برگزاری مراسم سوگند وفاداری رئیس جمهور جدید آغاز شده است. قرار است مراسم تحلیف روز دوشنبه 29 سپتامبر برگزار شود. مقام های آمریکایی یقین دارند که آقای غنی توافقنامه امنیتی بین افغانستان و ایالات متحده را امضا خواهد کرد تا 10,000 سرباز آمریکایی قادر شوند بعد از ختم سال 2014 در آن کشور باقی بمانند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در یک نشست نادر رو در رو با جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات کرد. آقای کری گفت فرصت برای پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای وجود دارد. کری و ظریف در یک هتل در شهر نیویورک برای بیش از یک ساعت با هم صحبت کردند. یک مقام آمریکایی گفت که کری در نظر دارد مذاکرات هسته‌ای در هفته جاری به پیش رود و اگر نیاز باشد دوباره با ظریف دیدار خواهد کرد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 یعنی بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و ایالات متحده برای توافق با ایران برای محدود کردن غنیسازی یورانیوم در مقابل رفع تحریم‌های غرب تا ماه نوامبر وقت دارند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
در ادامه خبرها. رهبران جهان در جریان هفته جاری در نیویورک گرده هم می‌آیند تا در مورد بحرانات مهم جهان صحبت کنند. خشونت تندروان دولت اسلامی در عراق و سوریه، شیوع ویروس کشنده ایبولا در آفریقا، منازعه اوکراین و بن‌بست در مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران شامل موضوعات مورد بحث میان رهبران جهان خواهد بود. انتظار می‌رود که 193 کشور در مجمع عمومی ملل متحد دستاوردهای خوبی در نشست 5 روزه داشته باشند، اما در حاشیه این مباحثه مقامات ایالات متحده می‌خواهند برای کسب معاونت‌های نظامی قوی به منظور شکست دادن تندروان دولت اسلامی تلاش کنند. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد گفته است که رهبران بیش از 140 کشور در این نشست اشتراک خواهند کرد که بر روز چهارشنبه در نیویورک برگزار می‌شود.
گروه دولت اسلامی در این زمانی که با نیروهای عراقی و سوری درگیر بوده و آنها را عقب زده است، مبارزه رسانه‌ای خود را هم به صورت فزاینده افزایش داده و به این ترتیب بر علاوه جلب و جذب جوانان، تلاش‌های کشورهای عربی را برای متوقف کردن تبلیغاتشان علیه آن گروه بی‌اثر ساخته است. تفصیل بیشتر از خالد مفتون می‌شنویم.
آن زمانهایی که رهبران گروه های دهشت افغان چون اسامه بن لادن به هزار مصیبت یک نوار خود را به شبکه خبری الجزیره می فرستاد، تمام شده است. حال این گروه ها با استفاده از تویتر، فیسبوک و غیره وبسایت های اجتماعی هم پیام های خود را به سراسر جهان انتقال می دهند و هم از این طریق جنگجویان را جلب و استخدام می کنند. این در حالی است که کشورهای عربی اینترنت را تهدید برای بقای خود دانسته و نتوانستن از قوای این حربه استفاده عظمی کنند. اما گروه دولت اسلامی توسط رسانه فرقان خود با نشر ویدیوها، تصاویر جلب کننده، مصاحبه ها و نشرات به لسانهای عربی و انگلیسی شمار زیادی از مردم را به خود جلب کرده است.
مقام ها در اردن 11 نفر را به اتهام عملیات دهشت افغانی در آن کشور تحت توقیف قرار داده، میگویند که این افراد عضو گروه دولت اسلامی می باشند. رسانه ها گزارش می دهد که طرح این گروه شیوع دهشت افغانی بین مردم و ایجاد آشوب بود. قبلا گزارش شده بود که 8 اردنی به اتهام ملحق شدن به گروه دولت اسلامی و استخدام افراد برای این گروه متهم شدند. بان هم صدر اعظم اردن میگوید که در جمع 10 کشور در شرق میانه که برای مبارزه علیه گروه دولت اسلامی به رهبری ایالات متحده پیوستن شامل نمی باشد.
گارد ساحلی ایتالیا می گوید یک کشتی باربری حداقل 55 نفر را که کشتی رابری ایشان در آبهای ساحلی لیبیا سرنگون شده بود نجات داده است. کارگران کشتی تجارتی سنگاپور که این مهاجرین را نجات داده است می گویند که چند جسد در روی آب مشاهده شده است و شاید بیشتر از 30 تن دیگر مفقود باشند. گارد ساحلی ایتالیا می گوید سرنشینان این کشتی سرنگون شده به 100 مهاجر می رسید.
یک محصل تبتی بعد از خودسوزی اعتراض آمیز علیه چین در شهر چاو جان باخت. لوهام چاشی چهارشنبه گذشته در حالی که علیه حکمروایی چین در تبت در مقابل یک مأموریت پلیس شعار میداد خود را آتش زد، اما خبر مرگ او روز یکشنبه منتشر شد، زیرا مقامات چین معمولا جلو انتشار همچو اخبار را میگیرند. بیشتر از 130 نفر از سال 2009 تا حال، یعنی زمانی که اعتراضات شدید علیه حاکمیت چین در تبت آغاز شد، خودسوزی کردند.
سرالیون قیودات 3 روزه ای را که برای عدم خارج شدن مردم از خانه هایشان به خاطر جلوگیری از شیوع مرض ایبولا وضع کرده بود رفع ساخت. وزارت صحت سرالیون می گوید که در این 3 روز توانستند به 1.5 میلیون منزل مسکونی دسترسی پیدا کنند و 76% از اهدافشان برآورده شده است. هدف از دستور حکومت برای محدود ساختن مردم به خانه هایشان این بود که بتوانند مریضان پنهان شده ایبولا را کشف کرده و در ضمن به مردم در ارتباط به چگونگی جلوگیری از مبتلا شدن به ایبولا اطلاع دهند. این مرض بیشتر از 5300 نفر را در سرالیون، لایبریا و گینی مبتلا ساخته و بیشتر از 2600 نفر را کشته است.
و مسئولین صحی ولایت هرات میگویند در 6 ماه نخست سال روان 11 مورد خودکشی و 15 واقعه قتل زنان را ثبت نمودند که در مقایسه با سال گذشته افزایش خشونت علیه زنان را نشان میدهد. این مسئولین میگویند بیشتر قربانیان زنان جوان را شامل میشوند که سنین 18 تا 25 سال دارند. خلیل نورزایی با تقدیم این گزارش.
محمد رفیق شیرزی سخنگوی شفاخانه حوزوی هرات میگوید خشونت علیه زنان جوان نسبت به سال گذشته در همین زمان افزایش یافته است.
در جریان سال جاری ما در حدود 11 واقعه خودکشی خانم ها در پیوند با واقعات بدار آویختگی، اقدام به خودسوزی و همچنان استفاده از ادویجات مسموم کننده که منجر به مرگ شده در بخش آجر شفاخانه حوزه بیلاد به ثبت راجستر رسیدن. همچنان در حدود اضافه از 15 خانم در طی سال جاری به عوامل مختلفه متاسفانه توسط اقارب نزدیک شوهر قتل رسیدن.
همزمان مسئولین اداره امور زنان ولایت هرات با پذیرفتن این موضوع میگویند بیشتر این خشونت ها مربوط به خصومت های خانوادگی است. محبوب جمشیدی رئیس این اداره در هرات میگوید
شروع سال 1393 تا به حال شکایت رسیده به اداره امور زنان هرات بیشتر بوده و از شروع سال تا یعنی ماه ششم سال که بوده شکایتی که رسیده بوده حدوداً 400 یا چیز بیشتر از اون شکایت ثبت شده که قضایای مثلا از قبیل خشونت های قبیل قتل ها و خودکشی ها زیادتر داشتیم. همگی خشونت های خانوادگی هست.
طی چند سال اخیر ولایت هرات همواره دارای بیشترین آمار خشونت علیه زنان بوده که خودسوزی، خودکشی و قتل زنان را میتوان از جمله این خشونت ها برشمرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
و در بخش گزارشات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا، اعضای ستادهای انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی در مورد چگونگی برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده افغانستان اختلاف نظر دارند. یکی آن را انتقال قدرت از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور جدید خوانده و دیگری با تعریف متفاوت انتقال قدرت از رئیس جمهور حامد کرزی به حکومت وحدت ملی می‌خواند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش از صفیه حساس.
پس از امضای موافقتنامه برای ایجاد حکومت وحدت ملی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری و اعلام اشرف غنی احمدزی به صفت رئیس جمهور افغانستان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، آمادگی ها برای برگزاری مراسم سوگند وفاداری رئیس جمهور جدید در حال اتخاذ می شود که نمایندگان دو ستاد انتخابات روی چگونگی مراسم تحلیف اختلاف نظر دارند. وحید عمر عضو ستاد انتخاباتی آقای عبدالله و عضو کمیسیون برگزاری مراسم تحلیف میگوید که قرار است مراسم تحلیف در یکی از روزهای هفته آینده برگزار شود، اما وی میگوید که این بار مراسم تحلیف متفاوت از دوره قبلی بوده و انتقال قدرت به رئیس جمهور نه بلکه به حکومت وحدت ملی صورت میگیرد.
و این حکومت وحدت ملی به اساس مشارکت دو گروه انتخاباتی که دکتر صاحب اشرف غنی و دکتر صاحب عبدالله است به وجود آمده، به اساس موافقتنامه‌ای که امضا شده رئیس ریاست اجرایی، رئیس اجرایی و معاونینش هم در جریان مراسم تحلیف رئیس جمهور معرفی میشن.
بله.
یعنی این که در عین زمان که رئیس جمهور مراسم تحلیف ادا میکنه، رئیس اجرایی هم باید مراسم تحلیف ادا بکنه.
در این حال دکتر حمیدالله فاروقی عضو تیم دکتر اشرف غنی احمدزی میگوید که مطابق قانون مراسم تحلیف برای رئیس جمهور صورت میگیرد، زیرا به گفته فاروقی سمت ریاست اجرایی تا کنون وجود ندارد.
تحلیف مشخص شده در قانون اساسی و او تحلیف برای رئیس جمهور هست. برای پست ریاست اجرایی که در قانون وجود نداره و در تشکیلات ساختار اداری دولت هم نیست، طبعا در قانون بحث تحلیف از اینا پیش بینی نشده. متن تحلیف قبلا آماده شده، اما در این رابطه یقین دارم که بعد از اینکه پست توسط فرمان رئیس جمهور ایجاد بشه، طبعا برای تحلیف از او هم شاید مراتب آماده شده.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از چندی قبل به مقام‌های دولتی این کشور دستور داده بود تا برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم سوگند وفاداری رئیس جمهور جدید آمادگی اتخاذ شود. جواد ناجی سخنگوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران میگوید که برای برگزاری مراسم تحلیف آمادگی کامل دارند و در این مراسم از نمایندگان کشورهای خارجی به ویژه همسایه‌های افغانستان دعوت به عمل می‌آید.
کمیسیون آمادگی برگزاری مراسم تعلیف از ماها قبل آمادگی میگیرستن برای برگزاری مراسم. بله، به کشورهای همسایه و سران کشورها دعوتنامه فرستاده خواهد شد و امیدواریم که آنها در مراسم تعلیف جمهور شرکت کنند.
در تاریخ افغانستان این نخستین بار است که مراسم تحلیف و انتقال قدرت از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور منتخب دیگر صورت میگیرد. دور نخست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان همزمان با انتخابات شوراهای ولایتی به تاریخ 16 حمل سال روان برگزار شد. عدم پیروزی هیچ یک از 8 نامزد در دوره نخست سبب شد 2 نامزد پیشتاز، اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله، در دور دوم انتخابات به تاریخ 24 جوزا با هم رقابت کردند. ناسازگاری هر دو نامزد در مورد این روند و ادعای تقلب از سوی هر دوی آنان سبب بنبست شد که بالاخره به تشکیل حکومت وحدت ملی و ایجاد پست رئیس اجرایی در حکومت شد.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
و در ادامه گزارشات این ساعت از رادیو آشنا صد امریکا، ترکیه سرحدش را در شمال با سوریه مسدود کرد تا جلوی ورود 10,000 مهاجر کردی را به داخل آن کشور بگیرد. این مهاجرین کردی به دلیل برخوردهای مسلحانه میان تندروان گروه دولت اسلامی و نیروهای کردی از سوریه فرار کردند. ترکیه سرحدش را به روز جمعه باز کرد و بر اساس بعضی از گزارشات در ظرف 48 ساعت 100,000 کردی وارد ترکیه شدند. ادوارد ایرانیان، خبرنگار صدای امریکا، در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از خالد مفتون میشنوید.
نیروهای امنیتی ترکیه بالای مهاجرین کردی که تلاش داشتند با عبور از سرحد وارد خاک ترکیه شوند، از گاز اشکاور استفاده کرد. شاهدان میگویند که مقامات ترکی سرحد شمالی آن کشور با سوریه را بعد از آن مسدود کرد که 10,000 مهاجر کردی از جمعه گذشته به این سو وارد خاک ترکیه شدند. رسانه‌های عرب گزارش دادند که تندروان گروه دولت اسلامی 64 شهرک و قریه کردنشین را در چند روز گذشته به تصرف خود درآوردند. مقامات کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین میگوید که سیل از مهاجرین کردی به داخل خاک ترکیه بزرگترین موج از مهاجرت های است که بعد از آغاز منازعه در ماه مارچ سال 2011 میلادی در سوریه به وقوع پیوندد. مقامات سازمان ملل میگویند که 100,000 مهاجر کردی وارد خاک ترکیه شدند. کارول بچورال، نماینده سازمان ملل در امور مهاجرین مستقر در ترکیه، میگوید که مهاجرین کردی به دلیل جنگ میان گروه دولت اسلامی و نیروهای کردی به ترکیه فرار میکنند و تعداد این مهاجرین در مدت کمتر از 2 روز به 10,000 نفر رسیده است.
آخرین معلومات در مورد این است که 70,000 نفر از سرحد عبور کرده اند، آن هم فقط در ظرف 1.5 روز. در 24 ساعت اول تخمین می شد که 50,000 نفر از سرحد عبور کرده باشد و حالا به 70,000 نفر می رسد. تا حال هم از ثبت نام نشده است. شاید تعدادشان به بیش از 100,000 نفر برسد.
خانم باچلر همچنین گفت که اداره اش نمی‌داند که موجی از مهاجرت ها از سوریه به داخل خاک ترکیه چی وقت پایان می‌یابد و خواهان کمک به مهاجرین شد.
We're approaching in Turkey 1.6 million refugees.
ما به 1.6 میلیون مهاجر در ترکیه رسیدگی میکنیم و حالا بیش از 100,000 نفر دیگر آمدند. صادقانه نمیدانم که این تعداد چه وقت پایان خواهد یافت. نمیدانم که آینده چی خواهد شد. میدانم که در قسمت غربی سرحد علایمی از تحرکات وجود دارد. شاید هم صدها هزار مهاجر دیگر باشد. ما به خاطر نجات زندگی آنان و همکاری نیاز داریم.
در این حال تصاویری ویدیویی نشان می‌دهد که جنگجویان کردی در نزدیکی شهرک عین العرب بالای یک تانگ مربوط به گروه دولت اسلامی فیر می‌کنند. شاهدان می‌گویند که جنگجویان کردی اکثرا مجهز با سلاح سبک هستند، در حالی که تندروان گروه دولت اسلامی با سلاح سنگین مجهز هستند. در این حال رجب طیب اردوغان صدراعظم ترکیه به روز یک شنبه طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که ترکیه با استفاده از کانال‌های سیاسی و دیپلماتیک توانست تا 49 تن از اتباعی ترکی را که در قید گروه دولت اسلامی بودن آزاد کند. این اتباعی ترکی در شهر موسل واقع در شمال عراق در اسارت گروه دولت اسلامی بودن. آقای اردوغان علاوه کرد که ترکیه در مورد ایجاد یک منطقه امنیتی در امتداد سرحد با سوریه با متحدین ناتو صحبت کرده است. در این حال محمد جهاد لهام رئیس پارلمان سوریه به قانونگذاران کشورش به روز یک شنبه در دمشق گفت که کشورهای غربی از طریق کمک به جبهه نصره و گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی مسئول تشدید منازعه در کشورش می باشند. در حالی که کشورهای غربی ادعا دارند که در مقابل گروه های تندرو می جنگند. چندین حزب سیاسی کردی به شمول PKK ترکیه را متهم بر حمایت از گروه دولت اسلامی می کنند. ادعایی که ترکیه آن را رد کرده است. حکومت سوریه نیز ترکیه را به تکرار متهم کرده که برای جنگجویان خارجی اجازه ورود به آن کشور می دهد و جنگجویان از طریق ترکیه به صفوف گروه دولت اسلامی می پیوندند.
صدای امریکا خبر گزارش
اینجا یکی از جاده های عمومی در
تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما
من میخوام نظراتی داشتم سوالاتی داشتم نقد از اونا میخوام
صدای امریکا
و در این قسمت توجه بفرمایید به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها و مناطق افغانستان که در جریان امروز به حساب سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین درجه 8 با آسمان صاف. جبل السراج 32.15، جلال آباد 37.23، خوست 33.19، سالنگ جنوبی 17.6، سالنگ شمالی 14.3، غزنی 29.12، فراه 38.22، فیض آباد 30.12، قندوز 34.18، قندهار 36.16، کابل 32.16، لوگر 33.18، مزار شریف 36.22 و هرات 37.21. درجه هوای همه این شهرهایی که گفته شد برای امروز با آسمان صاف پیش بینی شده است. خبری از مسابقات آسیایی در کره جنوبی. کارولینا پلسکوفا ورزشکار شماره 2 تنیس از جمهوری چک روز یکشنبه توانست ورویوا لپچینکو ورزشکار ایالات متحده را در 3 ست با نتایج 6 مقابل 3، 6 مقابل 7 و 6 مقابل 2 شکست بدهد و برنده مسابقات تنیس کره جنوبی شود. لپچینکو در ست سوم در مرکز تنیس در پارک المپیک در صدر مسابقه با نتیجه 4-0 بود و در مسابقه‌ای که تا 2 ساعت و 11 دقیقه ادامه داشت دومین لقب WTI را از آن خود کرد و در تیم تنیس دو نفره لورا آروبرینا و آرینا کاملیا بیگو در برابر مونا بارتل و منده منیلا بازی کرد و 6-3 و 6-3 آن دو را شکست داد. در این حال در مسابقات جودو در مسابقه وزن 57 کیلوگرم جودوی زنان انزو یاماماتو ژاپنی مدال طلا را برای کشورش به دست آورد. ایکوموتو ژاپنی در مسابقه وزن 73 کیلوگرم جودوی مردان توانست یک مدال طلای دیگر را به دست آورد. چونگ داوان از کره جنوبی توانست که مدال طلا را در وزن 63 کیلوگرم جودو به دست آورد. تیم شنای زنان چین توانست در مسابقه 400 متر مقام اول را از آن خود کند و مدال طلا را حاصل کند و در مسابقه شنای 200 متر فریستایل مردان کاسیکو هاگینوی ژاپنی مقام اول را گرفت. در مسابقات جمناستیک تیم ژاپن برنده مدال طلا شده است، در حالی که بایسکل سواران چینایی با برنده شدن در مقام اول مدال های طلا را از آن خود کردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و در ادامه گزارشات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است که سایر کشورهای جهان مبارزات نظامی بر رهبری ایالات متحده آمریکا را علیه گروه دولت اسلامی حمایت می کند. اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. خب در این بخش سمنتا پاور سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید که شماری از کشورهای جهان مبارزات نظامی ایالات متحده آمریکا علیه گروه تندرو دولت اسلامی در عراق و سوریه را حمایت میکند، اما این مقام آمریکایی از کدام کشور مشخص نام نبرده و هم نه از جزئیات درگیری های این کشورها معلومات ارائه کرد. خانم پاور که در یک شبکه آمریکایی صحبت میکرد گفت اگر تصمیم بر پیاده سازی استراتژی براک اوباما گرفته شود، ایالات متحده آمریکا به تنهایی حملات هوایی را انجام نخواهد داد.
در ضمن رویا جان، خانم پاول گفتند که رئیس جمهور اوباما یقیناً به مشوره جنرال دیمسی و چک هیگل ضرورت داره. اونا فکر میکنن و به این باور هستن که استراتژی را که رئیس جمهور اوباما اعلام کرده در از این بردن گروه تندرو دولت اسلامی مؤثر واقع میشه. توجه کنین دوستان عزیز به این گزارش. خب دوستان عزیز، مشکل تکنیکی داشتیم، نتونستیم گزارش به طور مکمل خدمت شما عزیزان تقدیم کنیم. توجه شما را به اخبار این ساعت جلب می‌کنیم. خاتمه یافتن بحران انتخاباتی در افغانستان و اعلام ایجاد حکومت وحدت ملی و اعلام برنده شدن اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهور جدید افغانستان عکس‌العمل‌های جهانی را در قبال داشت. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در تماس تلفنی با اشرف غنی احمدزی و عبدالله تشکیل حکومت وحدت ملی و حفاظت از اولین انتقال دموکراتیک و سال آمیز رهبری در تاریخ افغانستان را تبریک گفت. وزارت خارجه پاکستان با نشر یک اعلامیه با ابراز حمایت از مساعی موجودیت یک افغانستان سال‌آمیز با ثبات و متحد از امضای توافق سیاسی بین اشرف غنی احمدزی و عبدالله استقبال کرده، آن را یک انکشاف مثبت خواند. جمهوری اسلامی ایران توافق اخیر را نشانه بلوغ سیاسی نخبگان و مردم افغانستان خوانده و آن را نشانه ظرفیت و توانمندی فراوان جامعه افغانستان برای بیرون رفت از مشکلات داخلی می‌داند. سازمان ملل از تکمیل روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرده و تمنیات نیک خود را به اشرف غنی احمدزی من عیس رئیس جمهوری منتخب افغانستان ابراز داشته است. سرمنشی ناتو نیز از امضای این موافقتنامه استقبال کرد. قرار است مراسم تعلیف رئیس جمهور جدید افغانستان روز دوشنبه 29 سپتامبر برگزار شود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در یک نشست نادر رو در رو با جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات کرد. آقای کری گفت فرصتی برای پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای وجود دارد. رهبران جهان در جریان هفته‌ای جاری در نیویورک گرد هم می‌آیند تا در مورد بحرانات مهم جهان صحبت کنند. خشونت تندروان دولت اسلامی در عراق و سوریه، شیوع ویروس کشنده ایبولا در افریقا، منازعه اوکراین و بن‌بست در مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران شامل موضوعات مورد بحث میان رهبران جهان خواهد بود. گروه دولت اسلامی در این زمانی که با نیروهای عراقی و سوری درگیر بوده و آنها را عقب زده است، مبارزه رسانه‌ای خود را هم به صورت فزاینده‌ای افزایش داده است. آن زمانی که رهبران گروه‌های دهشت افکن چون اسامه بن لادن به هزار مصیبت یک نوار خود را به شبکه خبری الجزیره میرسان تمام شده است. حال این گروه‌ها با استفاده از توییتر و فیسبوک و غیره هم پیام‌های خود را به سراسر جهان انتقال می‌دهند و هم از این طریق جنگ جویان را جلب و استخدام می‌کنند. مقام ها در اردن 11 نفر را به اتهام عملیات دهشت افکنی در آن کشور تحت توقیف قرار داده می‌گویند این افراد عضو گروه دولت اسلامی می‌باشند. گارد ساحلی ایتالیا میگوید یک کشتی باربری حداقل 55 نفر را که کشتی رابریشان در آبهای ساحلی لیبیا سرنگون شده بود نجات داده است. کارگران کشتی تجارتی سنگاپور که این مهاجرین را نجات داده است میگویند که چند جسد در روی آب مشاهده شده و شاید بیشتر از 30 نفر دیگر مفقود باشند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، برنامه صبحگاهی رادیو آشنا در همین جا به پایان رسید. امید که داشته های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. خبرها و گزارشات رادیو آشنا صدای امریکا را از طریق فیسبوک و وبسایت صدای امریکا شما دنبال کرده می توانید. فیسبوک صدای امریکا از facebook.com/voa و آدرس وبسایت ما از dariboa.com. با تعقیب برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی تقدیم می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را برای شما آرزومند هستیم.